همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها. و در این فاصله این رو اعلام کنم که سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما هست. هر نظری در خصوص برنامه های این شبکه دارید با ما در میون بگذارید. و همینطور 162 سامانه روابط عمومی سازمان هست که همکاران من در اونجا صدای شما رو ضبط میکنن و اعمال نظر خواهد شد آنچه که شما از برنامه های رادیو گفتگو توقع دارید. ضمن عذرخواهی از شما عزیزان شنونده به خاطر اشکالی که در پخش گفتگوی اجتماعی پیش اومد دعوت میکنم که در این لحظه به اتفاق این برنامه رو بشنویم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. ماسک رو لطفاً فراموش نکنید، همچنان جدیه و همچنان هم اصلاً کرونا با کسی شوخی نداره. لطفاً حتماً با ما همراه باشید و کم کم میخوایم تیتر رو داغ کنیم.
تیتر داغ.
۴۳,۰۰۰ معتاد از بیمه درمان اعتیاد برخوردار می شوند.
ما امروز نیروی فعال جامعه ما متاسفانه در اثر اعتیاد تبدیل میشه به یک نیروی سربار جامعه، یعنی در واقع سرباز تبدیل میشه به سربار.
حدود 9 سال پیش بیمه اعتیاد همزمان با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در این قانون گنجانده شد تا باری از روی دوش معتادان برای آغاز درمانشان بردارد. بیمه معتادان که باید به سمت مراکز بستری، سمنها، کمپها و به ویژه درمانهای غیر دارویی می‌رفت، در همان ابتدا متوقف شد. حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دوره قبل، معتقد است خرید مواد مخدر از خریدن سبزی هم آسان تر است.
قبلم بوده 15 دقیقه، بعد شده 7 دقیقه، الان اینجوری فرمودن. فرزندان هیچ کس استخدام نکرد، پولم نداشتن، رفتن یا داعشی شدن یا رفتن تو مواد مخدر.
مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت
سازمان بهزیستی متعهد می شویم که انشالله حد اکثر 200 نفر از عزیزان را در طی سال یارانه درمانشون را فراهم بکنیم. همچنین از تسهیلات اشتغالزایی سازمان بهزیستی هم موضوع اشتغالشون را فراهم کنیم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت خدمات بیمه سلامت برای معتادان از این ماه برقرار می شود.
ما هم پیشش بیمه‌ای براشون فراهم می کنیم، هم مراجعه می تونن بکنن به مراکز طرف قرارداد ما که 159 مرکز دولتی طرف قرارداد داریم و 274 مرکز خصوصی طرف قرارداد هستن. چون بودجه معتادین در سال 98 از ما منفق شد، با این نگاه که بره به ستاد واگذار بشه، ولی به ستاد هم نره.
سینا قنبرپور به شما سلام میکنم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. چراغ زرد و کم کم قرمز خواهد شد.
چراغ قرمز.
میهمانان ارجمند من در استودیو کنار ما هستند و قراره که باهاشون گفتگو بکنیم در مورد مسئله‌ای که بحثش مطرح شد و مفصل‌تر بهش می‌پردازیم، یعنی بیمه درمان اعتیاد. روی خط تلفن هم نخستین میهمان من جناب آقای سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 هم هستند. آقای خاتمی سلام.
محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم و سپاسگزارم. خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
متشکرم.
آقای مهداد الهامی، معاون دفتر بیمه خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت، به شما هم سلام می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر حمید جمعه پور، مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، خوش آمدید قربان.
متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. سرکار خانم مریم امیدی، کارشناس مسئول درمان و کاهش آسیب اعتیاد و ایدز سازمان بهزیستی استان تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
از ادب خدمت کلیه همکاران خودم و زحمتکشم و کلیه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. بگذارید برگردیم به 7 سال پیش. سال 1392 بود که مصوبه بیمه درمان اعتیاد ابلاغ شد و اجرای اون الزام آور. اما با گذشت سالها از ابلاغ این قانون دیدیم که استقبال چندانی از این مسئله نشد و سال 1398 بود، شهریور ماه 98، که خبری منتشر شد که بیمه درمان اعتیاد توی چند روز آینده به معتادان تعلق میگیره. حالا سوال بزرگ اینجاست، آقای الهامی با حضرت عالی شروع بکنیم، این چند روز به سر آمد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتتون که در خصوص برقراری،
من فقط یه نکته ای رو بگم، دوستان منتظر من نباشید که حالا از شما دعوت بکنم توی بحث شرکت بکنید، هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشید.
بله عرض میکردم تا سال 97 ردیف‌های اعتباری به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کرد در خصوص مقوله درمان اعتیاد معتادان، ولی در سال 98 این ردیف از اعتبارات سازمان بیمه سلامت حذف شد. طبیعیه که با حذف این ردیف اعتباری، خدماتی که قبلا در قالب سامانه پاوا، یعنی سامانه پرونده الکترونیک درمان اعتیاد، ارائه می شد به مراجعین متوقف شد. ولی از اواخر سال گذشته با نامه‌ای که ستاد مبارزه با مواد مخدر دادن که این رایزنی‌های لازم انجام شده مبنی بر اینکه این بودجه مجددا برقرار بشه. ما قضیه رو به جریان انداختیم، خوشبختانه در مدت کوتاهی اعتبارات دو ردیف اعتباری البته خب با یه بودجه محدودی اختصاص پیدا کرد و بعد از اون فرایندهای تدوین دستورالعمل، یعنی بازنگری دستورالعمل قبلی که مربوط به سال 96 بود، در دستور کار قرار گرفت و محوریت معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی. این کار پیش رفت، در جلسات فشرده نهایی شد و نهایتاً ابلاغ شد. الان هم که خدمتون هستم، سامانه پابا فعال هست، تعداد قابل توجهی سند تا همین لحظه که خدمت شما هستم درش ثبت شده، سندهای هزینه و اینها معید خدماتی است که به بیمه شدگان ارائه شده، که البته با توجه به مدت محدود خب سندها هم متناسب هست، ولی کن رو به رشد و با شیب قابل توجهی داره خدمات اضافه میشه و نشون میده که استقبال داره از این کار انجام میشه. ولی خب
میتونم بپرسم چند نفر تا حالا تونستن از خدمات این بیمه استفاده بکنن؟ آماری دادید به ما؟
بله، عرض میکنم خدمتتون.
حالا شما میخواین تا آماری رو پیدا میکنین خدمت شما باشیم آقای.
بله خوشم. خب خدمت شما عرض کنم که ببینید، من این توضیح رو بدم، همه دوستان میدونن خودشون که بحث بیمه الزام قانون هستش، یعنی اصلا چه سازمان بیمه سلامت چه ستاد مرزاد مخدر همه مکلف هستیم به اجرای این قانون. حالا مسئله این که چرا سال 98 حذف شد هم حالا توضیحاتی داره که اگه لازم بود من ارائه خواهم داد. ببینید ما، من خیلی مختصر بگم که
از 92 که ابلاغ شد تا 96 هم هیچ اتفاقی نیفتاد.
97 چرا؟ 40000 نفر آخرین آماری که در سال 97
میگه تا 96 ما آماری نداشتیم.
ببینید اگه میخواهید من اینجا به شما بگم که چه در واقع چقدر جذب شد، از سال 92 22 میلیارد خورده در واقع اعتبار مصوب شد برای بیمه سلامت. در سال 93 30 میلیارد، در سال 94 30 میلیارد تومان منظورم هستش.
بله.
95 33 میلیارد تومان، 96 78 میلیارد و خورده ای و 97 هم 77 میلیارد و خورده ای مصوب شد. رقم خیلی خیلی کافی بود برای جذب. اما دلایلی که چرا اعتبار شاید خیلی خیلی بیشتر از 40000 نفر با جذب می‌شدن با این پول، اما چرا نشد؟ حقیقتش اینه که در فرآیند اجرا اتفاقاتی افتاد. یعنی مثلا بیشترین مسئله و مشکل ما با در اجرا این بود که خب بحث متدین فاقد هویت بود. بر اساس سامانه پابا از سازمان بیمه سلامت که هر بیماری که بخواد ثبت بشه اسم و نامش در سامانه پابا برای استفاده از خدمات بیمه سلامت، باید
این 40000 نفر
40000 نفر در سال 97 آخرین آماری که ما جذب کردیم در متدی که جذب کردیم در برای استفاده از خدمات پوشش بیمه. اما اینکه علت اصلی، یک از دلایل اصلی، نه علت اصلی، این بود که باید سامانه پابا درش اطلاعات هویتی ثبت می‌شد. بخش اعظمی از معتادین ما که در واقع شامل استفاده از این خدمات هستن بی هویتن، بلا هویتن، افراد معتادین بودن که خیابان خواب بودن، کارتون خواب بودن. عرض کنم که خدمتتون که هویتی نداشتن،
کارت ملی خواسته میشد.
بله حتما کد ملی میخواست. این اصرار
اینم در نظر بله. بگیریم که اونا پای اینترنت نمیرن و بتونن اقدامی انجام
بدن، اصلا طرف بله. شناسنامه نداره
بتون. نه حالا شناسنامه هم داشته باشه اون تو خیابون اگه میتونست موبایلی چیزی داشته باشه خیلی شرایط
نه که نداشته میکن. شاید داشته زمانی به دلیل سالها کارتون خوابی و خیابان خوابی اصلا دیگه مدرک هویتی نداشت، یه مانع بزرگ بود برای ثبت اطلاعات در سامانه پابا. وگرنه اگر این مانع نبود به نظر من میتونست که کوشش خیلی خیلی گسترده‌تری رو انجام بدید. من الزام قانون رو فقط بخونم، تفسیر 2 ماده 15 قانون مبارزه با مخدر مصوبه سال 89 چی میگه؟ میگه وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن متدن بی‌بضاعت تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید. بنابراین این الزام قانونی اگه سال 98 هم اجرا نشده است، بنابراین یه تخلفه که قانون اجرا نشده است و تمام پیگیری‌های ما هم تو که جناب علم همین فرمودن تمام سال 98 ما داشتیم جلسه می‌ذاشتیم پیگیری می‌کردیم تا این در واقع این ردیف اعتباری مجدد برقرار شود در اجرای تفسیر ماده 15 که به در واقع خوشبختانه در سال 99 این برقرار شد.
خیلی متشکرم خانم امیدی، شما نکته‌تون رو بفرمایید.
پیرو به صحبت‌های جناب آقای الهامی و دکتر جمعه پور، من اینو خدمتتون
میگم، ماسکتون هم بزنین ممنون میشم.
طی گایدلاین و دستور عملی که سال 93 ابلاغیه شد به تمام ادارات کل استان ها، تمام سازمان های مجری و هممز و سازمان های خدماتی و مثل سازمان بهسازی در بر می گرفت، این گایدلاین و دستور عمل اومد گفتش که باید خب به هر حال یه تعدادی از معتادین تحت به اصطلاح پوشش این بیمه خدمات سلامت ایرانیان قرار بگیرن، ولی متاسفانه از سال 93 تا سال 96 الی 97 این مرحله اجراییش عملا عقیم باقی موند، یعنی فقط تو فاز همون دستور عمل باقی موند.
با اینکه تخصیص هم داده شده
بود. بله تخصیص داده شد، متاسفانه دلایلی برای عدم تخصیص این برنامه ایجاد شد که البته اینو من خدمتتون بگم که بودجه بود، اعتبار بود، تامین اعتبار شده بود، ولی خب متاسفانه چند درصد این اعتبار ما تونستیم جذب بکنیم و تعداد درصد بالایی اصلا نتونستن از این خدمات استفاده کنن، که دلایلی که دکتر جمعه پور گفتن الان من یه جور دیگه از نگاه بهسیستی که به هر حال یه سازمان متولی خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد هستش خدمتون میگم. در ارتباط با اینکه خب بعضی از توی این دستور عمل اومده که یه تعدادی از مراکز میبایستی بیان تفاهم‌نامه و قراردادی باشون امضا بشه، تفاهم‌نامه و قراردادی باشون امضا بشه که اونها متولی پرداخت این خدمات باشن، که متاسفانه یکی از دلایلش این میتونه باشه که خیلی اعتماد وجود نداشت به این مراکز برای پرداخت این اعتبار. دلیل بعدیش این که قالب
مراکز، منظورتون همون
مراکزی که قرار بود منتخب باشن که معرفی بشن،
همونایی که توی ماده 16 تعریف میشن،
نه. کلن مراکز درمان کاهش آسیب و حالا ماده 16 یک تعدادی از مراکز به صورت رندوم انتخاب می شدن، بهترین مراکز، اونایی که با کیفیت بودن و می تونستن خدمات بهتری ارائه بدن.
بعدن در واقع ستاد تصمیم گرفت که به مراکزی که نیرو انتظامی یا بسیج در واقع معرفی می کنن یا تشکیل می دن این کارو بسپارن.
بله متاسفانه.
خب اجازه بدید که بفهمین نکاتتون رو.
بله غالب افرادی که به هر حال جزء این دسته قرار می گرفتن تو این گایدلاین اومده غالبا کارتون خواب و هوملسن، یعنی متجاهلن، تجاهل دارن، سیالن، از این نقطه و پاتوق هات اسپات به یه پاتوق دیگه ای میرن، معمولا دسترسی به سایت ندارن، گوشی ندارن، چیزی ندارن برای اینکه خان ورود پیدا بکنم، و این اصلا تو این گایدلاین گنجونده نشده. و عامل بعد این که فردی که اصلا توی سایت هم بارگذاری میکرد اسمش و هویتش و متاسفانه باید یه هزینه یا بابت دریافت دفترچه بیمه پرداخت میکرد. این افراد معمولا خودفروشی میکنن، معمولا مواد میفروشن، معمولا وسایل دیگر رو میدوزن میفروشن و پولی نداشتن که بخوام برن برای دریافت خدمات بیمه، حالا یه پولی هم پرداخت کنن که دفترچه یه بگیرن.
من چون گفتین که گفتگو میتونه دو طرفه باشه.
بله.
خب ببینید بعضی مسائل من با تهی توضیح بدم. درخشون از اولم در جریان این کار بودم. ببینید عرضم خدمتتون که همونطور که خانم فرمودن بخش از ثباتشون رو من قبول دارم، اما اینکه دلایل گفتم من اصلی ترین دلیل رو این میبینم، حالا حتما نماینده مطلب سازمان بیمه سلامت توضیح خواهد. ببینید مسئله بعد نیستش که اصلا امروزه در آخرین در واقع شیوه های درمان اعتیاد در کل جهان مثل سایر در واقع حوزه های درمان ارتباط مالی بیمار و درمانگر داره قطع میشه. شما داخل کشورهای جهان میدونید که همه تحت پوشش بیمه هستند و اگر بیماری نه اعتیاد هر بیماری به پزشک مراجعه میکنه پول پرداخت نمیکنه، از طریق بیمه پرداخت خواهد شد. چرا ارتباط مالی بیمار رو میخوان با درمانگر قطع شه؟ اصلا من چون دیدم صحبت آیدیت براتی رو شما پخش کردین، اصلا من اعتقادی به پرداخت یارانه ندارم. یعنی اصلا دوره پرداخت یارانه که من به بیمار پول بدم بگم تو برو با این پول درمان بشو گذشته دورش،
یارانه رو میره میگیره مواد میکشه دیگه.
بهترین سیستم همین سیستم بیمه هستش. ببینید وقتی شما بیمه وارد کار میشه در واقع حتی نظارت بر مرکز بیشتر میشه، چون بیمه خودش سیستم نظارتی خودش داره. بیمه به راحتی پول پرداخت نمیکنه، شما خودتون میدونید. یعنی مثلا دارم میگم مراکز درمان اعتیاد استان که میخوان قرارداد بیمه ببندن، علاوه بر اینکه معاونت درمان دانشکده پزشکی ناظر بر کارشون هستش، سازمان بیمه سلامت هم باز ناظر بر کارشون میشه. یعنی میاد چیکار میکنه؟ میاد دابل چک میشه در واقع، یعنی پرونده ها رو چک میکنه، میره خدمات بیمه درمان چک میکنه و بعد از این بررسی های پرونده بیمار پول به حساب مرکز واریز میکنه. بنابراین یه چک دوباره میشه و بعد قرار هست که بر اساس دستورالعمل اجرایی بیمه درمان اعتیاد که سال 99 امسال هم در تاریخ 2/4/99 اصلاحیش توسط شورای عالی بیمه سلامت ابلاغ شد، گفته جمعیت هدف این دستورالعمل یعنی بیمه اینا هستن، متعدین بی بضاعت.
ببینید آقای بله. دکتر، من نمیخوام وارد بحث قطع ارتباط بیمار و درمانگر بشم چون یه بحث مفصلیه، به سرانجام هم نمیرسه به این زودی ها.
خب داره میرسه دیگه، با بیمه داره میرسه.
نه نمیرسه واقعا. الان چند ساله که ما از بیمه الکترونیک حرف میزنیم، از دفترچه الکترونیک حرف میزنیم، نه پزشک زیر بارش میره، نه خدمت شما عرض بکنم که بیمه‌گر میپذیره، نه ببینید یه آشفته بازاریه که هیچ کس نمیپذیره مسئولیتش رو و همه میخوان نشه. پس این که شما میگین میشه،
بله.
من به زعم من اتفاق نخواهد
افتاد. آقای شریفیه اتفاق دیگه هم افتاده. ببینین ما مخالف نیستیم که سازمان بیمه گر بیاد و نظارت بیشتر بشه، بحث سر اینه که کار به کسایی سپرده شده که بیان اونا رو بیمه بکنن که علی ظاهر خیلی توانمند نیستن و تجربه تو این کار نداشتن و عملا اون واسطه‌ای که باید بین معتاد و سیستمای درمانگر قرار میگرفته کارش خوب بلد نبوده.
اجازه بدید ما یه بخشی رو بشنویم، بشنویم برگردیم ادامه بدیم بحثمون رو.
اعتیاد سایه سیاهی بر زندگی، این را بهبود یافتگان از آن میگویند، اما بهبودی و برگشتن به جاده زندگی.
هر چی داشتم دار و ندارم تباه شد، به خاطر مواد مخدر بود. خدا را شکر میکنم که الان امروز تونستم حداقل سرم بالا بگیرم.
دریافت تسهیلات ترک اعتیاد به کسانی که اعتیاد دارند علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در آنها، امکان ابتلای مجدد را در آنها به شدت کاهش می‌دهد. صدای مدیر کل استاندار قزوین را در این باره بشنوید.
به خود افرادی که دچار بیماری اعتیاد هستند بعد از گذران درمانشون و مراحل بهبودیشون بعد از یک سال پاکی میتونن به سازمان بهسی مراجعه کنن، اگر صاحب حرف هستن، مهارت هستن که معرفی به کار یا از طریق تسهیلات حمایت میشه، اما اگر صاحب حرف و دانش کار نیستن ما به مرکز فنی حرفه معرفی میکنیم و از طریق کسب مهارت انشالله باز همین فرآیند توانمندسازی ادامه پیدا کنه.
اما یکی از این تسهیلات بیمه درمان اعتیاد برای معتادان بی بضاعت داوطلب بهبودی که با تأخیر 10 ساله توسط سازمان بیمه سلامت در اردیبهشت سال 99 اجرایی شد، بیمه است که ضمن تحت پوشش قرار دادن کسانی که اعتیاد دارند تمام هزینه های ترک را در بر می گیرد به امید رهایی تمام کسانی که به این دام گرفتار شدند.
خب من یه نکته رو اصلاح بکنم در بخشی که شنیدید. ما برای یک سال نداشتیم، از اردیبهشت 99 دوباره برقرار شد. قانون مصوب سال 1392 هست تا سال 1396، حالا 97. تا پایان 96 منظورمه،
تا 97 هم بود.
تا پایان 97 اگه اجازه بدین من منعقد بکنم کلامم رو، تا پایان 96 ما یه مقداری لنگ می‌زدیم در حوزه اجرا. سال 97 به شکل کامل تونستیم طرح رو عملیاتی بکنیم، اجرایی بکنیم. سال 98 قطع شد، از اردیبهشت 99 دوباره برقرار شد. خانم امیدی شما بحثتون رو آغاز بکنید.
خواهش میکنم. در ارتباط با اینکه سال 98 کلا ما بیمه نداشتیم برای معتادین، که خب تو اون 10 سال هم همش 20% اون ارتباط تونست عملیاتی بشه و اجرایی بشه و ما بتونیم تعداد کمی و خیلی اندک بودن که تو این زمینه،
یعنی از اون 20 میلیارد سال 92 که آقای جمعه پور گفتن 2 میلیارد تخصیصی، 4 میلیارد
اجازه بدیم بحث
حد اکثر 25%
حد اکثر 25%.
بله، ولی الان من میخوام بگم که توی سال 99 این دستور عمل رفت، یه اصلاحیهی بهش خود اصلاح شد، چکشکاری لازم انجام شد، دوباره برگشت که تو تاریخ 2/4 به اداره کل ما ابلاغ شده این دستور عمل که ما روش اقدام کردیم. ولی من با توجه به این که این دستور عمل رو مطالعه کردم، باز هم هنوز یه نکات ریزی که نمیشه گفت ریز، یه نکاتی که واقعا هنوز به چالش میکشونه اجرای به اصطلاح این برنامه رو توش دارم میبینم، که اگر اجازه بدین نکات رو بگم.
اجازه بدید، چون الان در واقع اون یه نگاه آینده نگرانه میشه به ماجرا، در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا در مورد همین بحثی که داشتیم تا به اینجا، خواهش میکنم بفرمایید آیه.
متشکرم. ببینید، قرار بود این آمارا ارائه بشه، آمار امسال ارائه بشه، که بحث وارد در واقع حوزه‌های دیگری شد. من خدمتتون عرض میکنم این آماری که الان عرض میکنم خدمتتون، آماریه که به صورت آنلاین امروز صبح من سامانه گرفتم، چیزی که تا امروز از ابتدای طرح در سال 99 ثبت شد،
یعنی از اردیبهشت ماه،
از اردیبهشت
2.5 ماه پیش.
بله، ببینید، تا امروز قرارداد 104 مرکز در سامانه پاوا ثبت شده و این 104 مرکز برای حدود 2994 بیمه شده بیمه سلامت، 2733 بیمه شده سازمان تامین اجتماعی و 182 بیمه شده نیروهای مسلح درش اطلاعات ثبت شده. و عرضم به حضور شما که کل خدماتی که ارائه شده از لحاظ تعدادی 8588 خدمت به بیمه شدگان ارائه شده که در سامانه ثبت شده، که جمع کل هزینش حدود 960 میلیون تومان بوده و این با توجه که از این 960 میلیون تومان چیزی حدود 670 میلیون تومانش سهم سازمان بیمه گرد.
چند نفر الان بیمه شدن؟
عرض کردم خدمتون. ببینید، این که دارم میگم آمار خدمات ارائه شده است،
این خدمات ارائه شده است. چند نفر
الان چند نفر تونستن استفاده بکنن؟
الان عرض میکنم. ببینید، برای اون اصلا من معتقدم این دو قسمت رو از هم سوا بکنید. دو ردیف بودجه برای ما تعیین شده، یک ردیف بودجه برای پوشش بیمه‌ایه و یک ردیف بودجه برای هزینه های درمانه. در خصوص پوشش بیمه‌ای که در سنوات قبل گفتن که مشکل داشتن بیمه نمیتونستن بشن، یعنی در سنوات سالهای 94 95 96 بیمه سلامت همگانی در اختیار آحاد مردم بوده و همه میتونستن بیمه رایگان دریافت کنن. ببینید، معضل بیمه شدن نبوده، یک طرح کشوری بود، طرح تحول نظام سلامت، پیروش طرح بیمه همگانی که به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفت. مشکل از قسمت‌های دیگه بوده که حالا اگه فرصت شد من بهش میپردازم. اما در دستور عملی که امسال تهیه شده، یک نقطه عطف وجود داره و یک در واقع کلیدی که مشکلاتی که همکارانو گفتن تا حدود زیادی میتونه حل بکنه. ما در سنوات قبل به افراد مجهول الهویه ما اسمشو میذاریم، به افراد مجهول الهویه برخورد میکردیم. افراد مجهول الهویه کیا بودن؟ افرادی بودن که مدارک شناسایی و هویتی نداشتن و غالبا در واقع کاندید دریافت این خدمات بودن. نکته ای که امسال تو در دستور عمل بهش پرداخته شده این هست که این گونه افراد با یک کد یکتا، با یک کد یکتای تعریف شده از سمت سازمان هایی که در دستور عمل تعریف شده، مثل سازمان بهزیستی، به سازمان بیمه‌گر معرفی میشن و ما در سیستم سامانه پاوامون این امکان رو فراهم کردیم که اولا اینها با اون کد یکتا برن طی یک پروسه ای
که من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. ما داریم از یک بوروکراسی اینجا صحبت میکنیم که هیچ جای در ذهن معتاد کف خیابون نداره.
اصلا این ارتباط دیگه... به معتاد کف اجازه بدید من ازم کامل بشه.
یه نکته دیگرم عرض بکنم، سوالم اینه